ملتی که در روابط ظالمانه سیاسی جهان تحت ستم قرار گرفته است یا می سوزد و می سازد، تحمل می کند، یا در صدد پاسخ برمیاد. از این دو حال خارج نیست. سرنوشت ملت‌ها را این انتخاب تعیین می‌کنه. روی این نکته شما جوان‌ها خیلی باید تأمل کنید، فکر کنید.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده شهدای پدافند هوایی ارتش. شهادت این عزیزان به دلیل دفاع از کشور و ملت در مقابله مستقیم با رژیم صهیونیستی که خبیث‌ترین دشمن اسلام است، شهادت برجسته و مهم است.
فریاد بلند ملت ایران در بزرگداشت 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. فرمانده کل سپاه: محور مقاومت خود را به هر آنچه که برای مقابله با دشمن و غلبه بر او لازم باشد تجهیز می کند.
حمله موشکی حزب الله لبنان به مناطقی در شمال فلسطین اشغالی. آژیرهای هشدار در جنوب حیفا و غرب الجلیل به صدا درآمد.
دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آماده باش گارد ملی برای سرکوب آشوب‌های انتخاباتی.
و در پیک نیمروزی از ضرورت افزایش تولید سوخت کم سولفور می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم خانم طیبه ارمی همراه شما هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز در دیدار خانواده های شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش که در شرارت اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، مقام این شهدا را عالی دانستند و گفتند همه شهدا در جایگاه ممتاز و در جوار پروردگار از نعمت الهی برخوردار هستند. اما شهادت این عزیزان به دلیل دفاع از کشور و ملت در مقابله مستقیم با رژیم صهیونیستی که خبیث‌ترین دشمن اسلام است، شهادت برجسته و مهمی است. رهبر انقلاب همچنین برای خانواده های این شهدا صبر و آرامش دل مسئلت کردند و افزودند اجر خانواده های شهدا از شهدا کمتر نیست. در این دیدار خانواده های شهیدان حمزه جهاندیده، محمد مهدی شاهروخی فر، مهدی نقوی و سجاد منصوری حضور داشتند.
ادامه خبرها. همزمان با 13 آبان و مبارزه با استکبار جهانی، زنگ استکبار ستیزی در مدارس کشور نواخته شد و دانش آموزان ضد مستکبران شعار سر دادند. در مراسم امسال دانش آموزان بر حمایت کامل خود از ایستادگی و پایمردی جبهه مقاومت، به ویژه مردم مظلوم و قهرمان غزه و حزب الله لبنان در برابر صهیونیسم جهانی و آمریکای شرور تاکید کردند. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این مراسم گفت پیام 13 آبان امسال متفاوت از سالهای گذشته است و دانش آموزان ما امسال در حمایت از مردم مظلوم فلسطین فریاد مبارزه با استکبار را فریاد زدند.
خروش ایرانی ها در راهپیمایی 13 آبان. مراسم یوم الله 13 آبان، روز ملی استکبار ستیزی، با حضور میلیونی دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مردم در سراسر کشور برگزار شد. این مراسم در تهران از میدان فلسطین آغاز شد و تا مقابل لانه جاسوسی آمریکا ادامه یافت.
من 46 سالم.
من 17.
47 سال.
من 70 سالم.
18. 61 سالم.
14 سالم.
من با سال آمده را پیمایی.
همه را پیمایی ها انشاءالله خدا توفیق داده اومدم.
بار دوم.
ما والا هموقعی که یادمون میاد تو را پیمایی ها بودیم، وظیفه همون بوده.
بار 4 و 5 و
6 و میبار.
من بار اولم.
بعد اینکه اون تصویرها رو دیدم، اون شرایط جنگی رو توی فلسطین و لبنان دیدم، اون باعث شد تصویر گرفتم که امروز بیام را پیمایی.
آقا شما که دانش آموز نیستین، دانشجو نیستین، امروز چرا اومدین؟
ما همین سربازه امام خمینی هستیم که همین زنده هستیم تا اسرائیل رو نابود کنیم.
مراسم مال همه مردم ایرانه، مال همه کسایی که با استکبار آمریکا مشکل دارن.
من در کنار نسل جدید و نسل قدیم با هم دیگه اومدیم و برای اینکه انزجار خودمون رو از آمریکا و اسرائیل اعلام کنیم.
آمریکا رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟
من فقط یاد شیطان و بزرگ میفتم.
هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایرباس تو خلیج فارس.
آمریکا 28 مرداد یادمون نمیره.
توی جنگ افغانستان، توی موضوعات که توی عراق یا همین الان توی فلسطین و توی لبنان دست آمریکا آشکار هستش توی جنایت که دارن انجام میدن.
چهره واقعی آمریکا رو ما الان کجا میتونیم ببینیم؟
توی این بلاها و جنایت هایی که توی فلسطین کرد و تونستش که اون همه بچه بیگناه و زنای بیگناه و این بلاها رو سرشون بیاره.
این آمریکا رو تو کشور خودش هم حتی میشه دید که مردم خودش هم به هم رحم نمی کنه.
اون جنایت هایی که داره تو غزه و لبنان انجام میشه، ما میتونیم چهره واقعی هم رژیم صهیونیستی هم آمریکا رو ببینیم.
چقدر تاثیر داشته این استکبار ستیزی شما در طول این سالهای گذشته؟
این یه الگویی شده به تمام جهان که بتونه از مقاومتشون ادامه بدن.
ما در دنیا نمادی شدیم برای مقاومت، الگویی شدیم از لحاظ مقاومت و اینکه استکبار ستیز باشیم.
پیروزی با ماست، مطمئن باشیم، بدون شک خدا با ماست، حق همیشه پیروزه.
فرصت رهایی تموم آدم هاست، آخرای آمریکا.
همزمان با تهران در دیگر استانها و شهرها نیز مردم به ویژه دانش آموزان با حضور پرشکوه در راهپیمایی بزرگداشت روز 13 آبان شعارهای ضد استکباری سر دادند و بر حمایت از مظلومان جهان تاکید کردند.
شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان در قطعنامه تظاهرات سراسری ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و حمایت‌های آمریکا از این رژیم، حمایت خود را از جبهه مقاومت اسلامی و ایستادگی الهام‌بخش مردم غزه و لبنان اعلام کردند. شرکت کنندگان همچنین با محکوم کردن سکوت شرم‌آور و مشمئز کننده سازمان‌های بین‌المللی و برخی دولت‌های عربی در تماشای کشتار مردم غزه و لبنان از اقدامات و مواضع شجاعانه دستگاه دیپلماسی کشور و حافظان و پاسداران امنیت و مرزداران در همه ارکان نیروهای مسلح در اجرای عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 قدردانی و تأکید کردند پاسخ کوبنده به اقدامات رژیم کودک کش صهیونیستی حق ذاتی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است.
فرمانده کل سپاه به حامیان رژیم صهیونیستی به ویژه آمریکا هشدار داد رفتار خود را تغییر دهند. سردار سلامی در جمع راهپیمایان یوم الله 13 آبان در تهران تاکید کرد محور مقاومت خود را به هر آنچه که برای مقابله با دشمن و غلبه بر او لازم باشد تجهیز می کند.
به آنها همواره هشدار می دهیم اگر رفتار خود را تغییر ندهند به سوی فروپاشی و نابودی پیش خواهند رفت. این اراده تمام امت اسلام است. این اراده به تدریج غلبه خواهد کرد. بخشی از راه پیموده شده است. ما در میانه راه هستیم. راه را با قوت ادامه می دهیم. ما از حرکت نمی ایستیم. جهاد مسیر ماست، منشاء ماست. ما در جهاد آموخته ایم که قدرتمند می شویم.
فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به توانمندی‌های حزب‌الله لبنان در نبرد با رژیم اشغالگر قدس افزود با ادامه این نبرد رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان جنوب این کشور را مدفن نظامیان صهیونیست خواهند کرد.
حزب‌الله زنده، مطمئن، با اعتماد به نفس، قوی، شجاعانه و عاشورایی راه را بر صهیونیست‌ها بسته است. حزب الله به شکست نخوردن قانع نیست. او می‌خواهد رژیم صهیونیستی و دنباله‌های بین‌المللی او را در جنوب لبنان و در فلسطین اشغالی دفن کند و سرانجام این سرنوشت به زودی رقم خواهد خورد.
پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی در تیررس موشک‌های حزب الله. حزب الله لبنان از صبح امروز 7 پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی با موشک هدف قرار داد. همزمان سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم حمله موشکی حزب الله به مناطقی در شمال فلسطین اشغالی را تایید کرد. در پی این حمله آژیرهای هشدار در جنوب حیفا و غرب الجلیل به صدا درآمد. منابع عبری صبح امروز هم از حمله موشکی مقاومت لبنان به منطقه کریوت در شمال حیفا خبر دادند. بر اساس اعلام این منابع دست کم 10 موشک به این منطقه شلیک شده. همچنین رسانه‌های صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در جنوب جولان اشغالی پس از نفوذ پهپاد مقاومت خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی هم نفوذ این پهپاد را تایید کرد. برخی منابع صهیونیست هم اعلام کردند این پهپاد از خاک سوریه وارد جولان شده و بدون رهگیری برای مدتی در آسمان این منطقه پرواز کرده. شامگاه شنبه هم مناطقی در شمال فلسطین اشغالی از جمله مرکز تجمع نظامیان دشمن صهیونیست در شهرک عفیفیم هدف موشک‌های حزب الله قرار گرفت.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جبالیا و بیت لاهیا در شمال غزه دست کم 8 نفر شهید و شماری زخمی شدند. با گذشت یک ماه از محاصره شمال غزه، مشکل کمبود مواد غذایی، دارو و لوازم بهداشتی بیشتر شده است. مدیر اجرایی یونیسف هشدار داده ساکنان این منطقه به علت بیماری، گرسنگی و بمباران مستمر در معرض مرگ قریب الوقوع هستند. در شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه هم بر اثر گلوله باران رژیم صهیونیستی 2 نفر شهید شدند. خبرها از اردوگاه‌های البرج و نصیرات نیز حاکی است اشغالگران مشغول تخریب گسترده خانه‌های فلسطینیان هستند. اما در عرصه میدانی گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، سدیروت، مفلاسین و شهرک‌های اطراف نوار غزه را موشک باران کرد. همزمان ارتش رژیم صهیونیستی هلاکت 3 نظامی خود را در شمال غزه تایید کرد.
مقاومت عراق پای کار حمایت از فلسطین. رزمندگان مقاومت اسلامی عراق بامداد امروز با استفاده از پهپادهای منهدم کننده مواضع رژیم صهیونیستی در منطقه دره اردن و جولان اشغالی را هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی از تلفات و خسارات احتمالی خبری منتشر نکرده. این 291مین حمله مقاومت عراق علیه مواضع رژیم صهیونیستی پس از آغاز جنگ در غزه است. ده ها بار جولان اشغالی در ری اردن، بندر عمرشاش، حیفا و پایگاه‌های اطراف دریاچه طبریا هدف حملات هوایی مقاومت عراق قرار گرفته و ده ها نظامی صهیونیست کشته یا زخمی شدند.
وزارت آموزش و پرورش غزه اعلام کرد در پی حمله‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیش از 600 هزار دانش آموز دومین سال متوالی از ادامه تحصیل محروم شدند. همچنین 10,000 دانش آموز شهید و 15,000 دانش آموز دیگر زخمی شده اند.
دانش آموز فلسطینی:
اکتر مسطت،
خیلی خوشحالم به مدرسه برگشتم. مدرسه معارف در خان یونس در جنوب غزه است و میتواند 1500 دانش آموز را در خود جای دهد. نورا ابو موسا، مدیر مدرسه معارف:
تم افتتاح هذه المدرسه الاولى.
این نخستین مدرسه است که در زمان جنگ افتتاح می شود. ظرفیت مدرسه بالاست، اما در حال حاضر تعداد دانش آموزان کم است. آنها به علت جنگ آسیب های جدی دیدند و تلاش می کنیم با ورزش و بازی دانش آموزان رو آماده کنیم. همه ما تلاش می کنیم با روحیه جهادی بر مشکلات غلبه کنیم. حنا هم از برگشت به مدرسه ذوق زده شده، اما او می گوید دلم برای همکلاسی‌هایم تنگ شده. دانش آموز فلسطینی:
دلم برای همکلاسی‌هام تنگ شده. ما آواره شدیم و دیگه اونا رو ندیدیم.
با ادامه جنگ در غزه، ساختمان‌های مدارس آن به محل اسکان آوارگان تبدیل شده. ده‌ها مدرسه و مرکز آموزشی هم در بمباران صهیونیست‌ها تخریب شدند. معلم فلسطینی:
استقبال خانواده‌ها برای بازگشت فرزندانشان به مدرسه بالاست. اوضاع در غزه نیاز به توضیح ندارد، اما اولویت ما جذب دانش آموزان بیشتر و توجه به تحصیل آنهاست.
و حالا چادرها مدرسه حنا و همکلاسی هایش شده. به امید روزی که با آزادی غزه مدرسه هایشان را از نو بسازند.
شهر بوستون آمریکا شاهد تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطین بود. شرکت کنندگان در این تظاهرات سران آمریکا را همدست در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه دانستند. گروهی از تظاهرکنندگان طرفدار فلسطین در انگلیس هم با دراز کشیدن کف خیابان، کشته شدن مردم غزه و بی‌توجهی سران کشورهای غربی به این جنایت‌ها را محکوم کردند. تظاهرات حامیان فلسطین در آلمان هم با مداخله خشونت‌آمیز و سرکوب از سوی پلیس همراه شد.
از صبح امروز در برخی از شهرهای غرب و جنوب غرب کشور و همچنین دامنه‌های زاگرس مرکزی و البرز باران می‌بارد. سازمان هواشناسی درباره شدت بارش‌ها هشدار نارنجی صادر کرده. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
همکنون با توجه به آخرین تصویر دریافتی از ماهواره هواشناسی، ما شاهد پوشش‌هایی از ابر در بخش‌های شمال غرب، نواحی غربی، بخش‌های جنوب غربی کشور، سواحل جنوبی دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز هستیم که در این مناطق آسمان همکنون ابری گزارش شده. بارش‌ها در بخش‌هایی از استان‌های کرمانشاه، استان لرستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، همدان، قزوین، البرز و تهران هم آغاز شده و شاهد بارندگی‌ها در بخش‌هایی از این مناطق هستیم. امروز بارندگی‌ها در بخش‌های نیمه غربی کشور، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز هست که در ارتفاعات و مناطق سرسیر این بارش‌ها به شکل بارش برف هست. شدت بارش‌ها که سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها و همچنین اختلال در تردد میشه را در استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، بخش های شمالی استان خوزستان، نواحی شمالی استان چهارمحال و بختیاری، بخش های غربی استان مرکزی، استان زنجان، استان گیلان و بخش های جنوبی استان آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی و بخش های جنوبی استان اردبیل شاهد هستیم. با توجه به اینکه در ارتفاعات و مناطق سرسیر این بارش ها به شکل بارش برف است، به ویژه در گردنه های برفگیر، توصیه می کنیم که هموطنان عزیزمون اگه قصد عبور از این مناطق رو دارن، حتما سوخت کافی و تجهیزات لازم و وسایل گرمایشی همراه خودشون داشته باشن.
متخصصان مرکز علوم و فنون لیزر ایران موفق شدند دستگاه لیزر برش فلزات رنگی را داخلی سازی و تولید کنند. از دستگاه لیزر برش فلزات رنگی برای برش و جوش فلزاتی چون مس و برنج با دقت بالا استفاده می شود. توضیحات آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی.
وظیفه ما در دولت ایجاد قابلیت، توسعه زیرساخت‌ها، هموارسازی مسیر و پشتیبانی و همراهی برای شکوفایی علمی و تبدیل علم به فناوری و آوردن فناوری در سیستم و صنعت و زندگی مردم. لیزر امروز برای سرعت بخشیدن به هر فعالیتی در هر رشته، برای کیفیت بخشی و اطمینان بخشی، برای ارزان سازی در هر حوزه‌ای که شما ملاحظه بکنید و برای کیفیت سازی و ارتقاء استاندارد و قابلیت اطمینان، امروز لیزر نقش درخشان و جایگاه درخشانی داره.
ماهواره‌های ایرانی همراه سایوز به محل پرتاب رسیدند. سکوی پرتاب ماهواره بر روسیه سایوز که قرار است بامداد سه‌شنبه 15 آبان ماهواره‌های هدهد و کوسر ایرانی را در مدار قرار دهد، در حال آماده سازی است. این دو ماهواره به دست متخصصان یک مجموعه دانش‌بنیان بخش خصوصی طراحی و تولید شدند.
15مین نمایشگاه بین المللی نانو و میکرو آغاز به کار کرد و بیش از 230 نهاد و شرکت جدیدترین محصولات خود را در این رویداد 4 روزه عرضه کردند. میکرو داروی درمان اعتیاد از جمله محصولاتی است که در این نمایشگاه عرضه شد.
این تحقیق و توسعه برای ساخت میکرو دارویی است که میتواند اعتیاد را درمان کند. آقا جانی عضو تیم تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
بومی سازیش تقریبا 5 سال زمان برد و حداقل 400 تا فرمولاسیون آزمون و خطا روش انجام گرفت.
سازوکار عملکردی دارو فناوری پیچیده‌تر از نانو دارو را دارد و به میکرو میرسد.
پره‌های در سایز میکرون هستند که ما میایم یک میکروسفر پلیمری رو که دارو درونش قرار داده شده رو میسازیم.
پیش از این داروها به وسیله عروق مستقیم وارد گردش خون میشدند، فرایندی که تاثیرگذاری دارو را به دلیل یک بار بودن تزریق کمتر میکرد.
ولی موقعی که اون رو میشه گفت به صورتی پکش میکنیم، در درون یک ذرات میکرونی قرار میدیم، این آزادسازی با آهستگی انجام میشه و ظرف مدت 30 روز انجام میشه.
دارویی که وابستگی به داروهای ترک اعتیاد را هم ندارد. ناطقیان عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
تا یک ماه بعد از تزریق گیرنده های مغزی اعتیاد بلاک میشن، در نتیجه حتی اگر بیمار مواد مخدر یا الکل مصرف بکنه اون حالت سرخوشی و نشگی رو تجربه نمی کنه، بنابراین تمایلش به مصرف هم کاهش پیدا می کنه.
توسعه فناوری این میکرودارو موجب ساخت داروهایی شده که در برخی بیماری ها اثر بخشی کمتری داشتند.
به عنوان در واقع داروی ضد درد طولانی اثر در بیماران سرطانی مورد استفاده قرار بگیرد.
فناوری گران قیمت توسعه یافته‌ای که به دلیل قیمت بالا در اختیار بیماران ایرانی قرار نمی گرفت. آقا جانی عضو تیم تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
قیمت آمریکایی اگه اشتباه نکنم بالای 2000 دلار باید باشه الان در حال حاضر و قیمت فراورده ایرانیش زیر 3 میلیون تومان.
دبیر ستاد فناوری نانو و میکرو میگوید فروش محصولات سلامت محور نانویی نسبت به سال گذشته رشد 100% داشته، اما مهمتر از فروش جلوگیری از خروج ارز است. احمدوند دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو:
بالغ بر 100 خورده میلیون دلار فقط 3 نوع نانو دارویی که توی سال گذشته وارد بازار شدند جلوگیری از خروج ارز داشتن و همینطور حوزه های دیگه مثل حوزه کشاورزی و شیلات میبینیم که اثرگذاری اقتصادی این شرکت ها بسیار بسیار فراتر از حجم فروش مستقیم خودشون است.
در نمایشگاه امسال نانو بیش از 230 نهاد و شرکت نانوی حضور دارند که نزدیک به 60 شرکت به صورت تخصصی در بخش میکرو محصولاتشون رو ارائه دادن. وحید زاکریا راد، خبرگزاری صدا و سیما.
موفقیت یک شرکت فناور در بومی‌سازی دستگاه اتاقک رشد. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به بومی سازی دستگاه ژرمیناتور اتاقک رشد شد که می تواند شرایط بهینه برای جوان زنی دانه ها را فراهم کند. این محصول از طبقات متحرک در شیشه ای داخلی، سامانه تولید رطوبت و دما، لامپ فلورسنت و دستگاه گردش هوا جهت یک نواختی دما و رطوبت در داخل محفظه برخوردار است. این دستگاه دارای سامانه پیشرفته و دقیق دیجیتالی و قابل برنامه‌ریزی است که میتوان از طریق اینترنت از هر نقطه‌ای از دنیا آن را کنترل کرد. این محصول با در نظر گرفتن تحریم‌ها و رشد قیمت نمونه‌های خارجی انتخاب مناسبی برای مراکز پژوهشی و دانشگاهی است.
وزیر ارتباطات و هیئت همراه در ادامه برنامه سفر به آمریکای جنوبی و منطقه کارائیب وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. قرار است در این سفر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزیران ارتباطات و توسعه تجارت کوبا دیدار و گفتگو کند. امضای تفاهم‌نامه پستی نیز از دیگر برنامه‌های این سفر است که منجر به افزایش حجم مبادلات پستی تهران و هاوانا می‌شود. اما قرارداد ساخت کارخانه تولید فیبر نوری همزمان با سفر وزیر ارتباطات به کاراکاس امضا شد. محصولات کارخانه علاوه بر رفع نیاز ونزوئلا صادر هم خواهد شد.
در حاشیه سفر وزیر ارتباطات کشورمان به ونزوئلا، مجموعه 64 هزار متر مربعی در منطقه ویژه اقتصادی کشور ونزوئلا با امضای تفاهم‌نامه‌ای در اختیار شرکتی ایرانی قرار گرفت. آقای سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
این میتونه اتفاق خیلی خوبی باشه برای همکاری‌های مشترک بین دو کشور برای در واقع تولید فیبر نوری که علاوه بر نیازهای داخل کشور برای توسعه صادرات به کشورهای منطقه میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
استاندار ایالت لاگوایرای ونزوئلا که این مجموعه ساختمانی در محدوده مدیریتی اش قرار دارد، این اقدام را از طرح‌های راهبردی ارتباطی ایران و ونزوئلا خواند. آقای الخاندرو تران، استاندار ایالت لاگوایرا:
می‌کنیم از دولت ایران تشکر می‌کنیم، از ملت ایران به خاطر همه محبتشون و دوستیشون که به ما دادن در شرایط بسیار دشواری که داشتیم و الان که الان در واقع به سمت موافق پسیم به دنبال پروژه‌های بردبرد بین دو کشور است.
مدیر عامل شرکت ایرانی ابراز امیدواری کرد با ورود تجهیزات این کارخانه به بازار ونزوئلا، ایران تنها تأمین کننده نیاز ونزوئلا شود. آقای علی کیانپور، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
بله، دارن از برزیل خریداری میکنن و از چین خریداری میکنن، ولی وقتی این کارخونه را بیفته دیگه عملا اقتصادی نیست براشون از جایی که خریداری میکنن.
سفیر کشورمان در ونزوئلا هم وعده داد کمتر از یک سال تجهیز ساختمان انجام و تولیدات آن روانه بازار شود. آقای حجت الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا:
انشاءالله به حول و قوه الهی در تاریخ 7 مرداد 28 جولای ونزوئلا که یک تاریخ سمبولیک و بسیار مهم برای ونزوئلا است، کارخونه به بهره برداری برسه. قاعدتا یک سری کارها رو در ایران وزارت ارتباطات باید در واقع پیگیری بکنن، یک سری کارها رو ما در اینجا مشترکاً هم با شرکت ایرانی و هم با فرمانداری ایالت لاگوایرا که انشاءالله این تاریخ محقق در واقع تحقق پیدا بکنه و یک افتخار دیگر بر افتخارات ایران در آمریکا لاتین افزوده بشه.
مهدی لقبی، خبرنگار اعزامی صدا و سیما، کاراکاس.
سازمان ملی سنجش از ثبت نام نوبت اول آزمون سراسری سال 1404 از 20 تا 26 آبان خبر داد. نوبت اول آزمون سراسری در روزهای 11 و 12 اردیبهشت 1404 برگزار می شود. همچنین ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری 1404 نیمه دوم اسفند 1403 انجام خواهد شد. نوبت دوم نیز در روزهای 5 و 6 تیر 1404 برگزار می شود.
هنر سوزندوزی روی چوب به همت هنرمندان زاهدانی احیا شده. محصولات این هنر به برخی کشورها صادر می شود.
هنری که حالا به دست جوانترها افتاده، سالاری کارآموز.
این کار هنری و گذشته هنری که استان ما داشته رو در واقع بازآفرینی می‌کنیم که دوباره به سطح جهان بشناسونیمش.
سوزندوزی روی چوب.
دوخت روی چوب یه تکنیک جدیده که واقعا هم سخته. ما سالها آزمون و خطا دادیم تا بتونیم این تکنیک رو در بیاریم و بتونیم یه نقش رو روی چوب بدوزیم.
آنچه به طرح‌های قدیمی سوزندوزی بلوچی جان بخشیده، خلاقیت این گروه هست. سالاری کارآموز.
کار رو روی کاغذ شطرنجی بندازیم. بعد از اینکه طرح رو روی کاغذ انداختیم و همه ابعاد و زوایا و اندازه های کار رو نهایی کردیم، تک تک موتیف ها رو به صورت جدا شابلون میکنیم و با استفاده از شابلون روی هر چوبی که حالا بخوایم، گردو، اوکالیپتوس، عناب، تک تک موتیف ها رو میکشیم و بعد میره برای مرحله برش.
یوسفی، هنرمند و کارآفرین.
کارهای کوچیکمون تقریبا 1000 قطعه در سال هست برای داخل کشور، و برای خارج از کشور کارهای بزرگمون رو بیشتر میفرستیم و تا الان به آلمان و آمریکا هم صادرات داشتیم.
آن که اهل هنر باشد سیستان و بلوچستان را خوب میشناسد. و اما آنچه این هنر را ماندگار میکند، ذوق جوانی آمیخته با حفظ فرهنگ و اصالت مان است. رخشانی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگرانی ها از تنش‌های پسا انتخاباتی بالا گرفته. در همه ایالت‌های آمریکا به ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر ویژه امنیتی برای سرکوب اعتراض‌های احتمالی تدارک دیده شده است.
آماده باشه نیروهای گارد ملی آمریکا برای سرکوب ناآرامی‌ها و آشوب‌های بعد از انتخابات سه‌شنبه. دستور این آماده باش به خاطر نگرانی از درگیری‌ها